بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. على عترة الطاهرين واللعن الدائم على أعداء مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وأما بعد، ما در بيان پاسخ به این مسئله که با اینکه اذعان داریم، یقین داریم، تصدیق میکنیم دعوت پیامبر عظیم الشأن اسلام دعوت حق است، تعالیم پیغمبر و اهل بیت پیغمبر تعالیم وحیانی است، اما در این که نسبت به اون تعالیم تسلیم باشیم، تسلیم باشیم، نسبت به این مسئله مقاومت داریم. پس اولا بحث ما در رابطه با کسانی است که در دایره دین هستند. ثانیا این آسیب که ما میدانیم پیغمبر حرف درست رو زده و این که ما اساساً در پاسخ به مسائلمون دنبال همین جواب وحیانی هستیم. ما اگه دنبال بحث‌های علم روز بودیم خب رفت جای دیگه، ولی وقتی میایم پای تعالیم پیغمبر، یعنی ما جواب مسئلمون اینجا میخوایم، جواب مسئله رو هم میگیریم اما نمیپذیریم. این مقاومت دلیلش چیه؟ عرض کردم هوای نفس. هوای نفس یکی از نه معبودی است که قرآن معرفی میکند و در بین نه معبود ویرانگرترین معبود باطل هوای نفس. این که چه کسانی رو از دایره ایمان خارج بکنه، آیه 175 و 176 سوره مبارکه اعراف، شأن صدور و نزول آیه این است که داستان بلعم با اوراس. بلعم موحد بود، دانشمند بود، از نظر نسب پیغمبرزاده است، از نوادگان حضرت لوط علیه السلام و از موقعیت اجتماعی مبلغ دین حضرت موسی علیه السلام. آیه می فرماید به این که ما به این آدم اسم اعظم دادیم. اسم اعظم این که شاید خیلی از ماها به دنبالش هستیم که پیدا بکنیم بزنیم به زخم زندگیمون، مثلا فرض کنید چه بشود و چه بشود. این قطعه رو بشنوید بعد بحث رو ادامه میدم. یه شخصی رفت خدمت مرحوم شیخ بهایی. شیخ بهایی اعلی الله مقام شریف از زمره عالمان است که در این مسائل دست، در واقع دستی به آتش دارد. یه شخصی رفت گفت آقا اسم اعظم به ما بده. و بهایی چیکار کنید؟ خب دوستان، از دروازه اصفهان وارد می شدم، دیدم اینا که محافظین شهر هستن، یه پیر مردی رو که بار چوب داشت و اینها ریختن سرش، کتکی زدن تا می خورد. اگه من اسم اعظم بلد بودم از این پیر مرد دفاع می کردم، نمی ذاشتم این اتفاق بیفته. جناب شیخ ازش سوال کردن، از مختصات این پیر مرد، که مثلا دارم عرض می کنم، حالا مثلا قدش کوتاه نبود، گفت چرا؟ مثلا موهاش سفید نبود، چرا؟ بلند نبود، گفت چرا؟ گفت مثلا یه خالی تو صورتش نداشت، گفت چرا؟ گفت خب مرد مومن، من اسم اعظم از خود اون یاد گرفتم. یعنی اینجور نیست که شما فکر کنی اسم اعظم برکی دادن در هر جایی که بخواد استفاده میکنه، این نیست. اما به ایشان دادن، به بلعم با او را. و بلعم را عرض کردم از نظر عبری معنای اسمش خداوند زمینه. بلعام از نظر عبری یعنی خداوند زمین. این که بهش بگن خداوند زمین یعنی محل رجوع مردمه، یعنی محل این است که مشکلات مردم را حل میکنه با اون کرامت خاصی که بهش دادن. ولی خب این عوض بشه، به حدی عوض بشه که قرآن کریم در وصف اون فرماید فمثله که مثل کلب، مثال اون مثل حیوان سگه، بد خصلت بدی در نهاد وجودش قرار گرفت، این خصلت بد مثل سگ بود در او، که تحمل علیه یل هست، سگ رو اگه بهش حمله بکنی زبان از کام بیرون میاره لهله میزنه، او تترک و یل هست ودشم بکنی باز زبان میزند لهله میزند، این از مختصات سگاهاره، چه بهش حمله کنی چه رهاش بکنی این حالتو داره. میفرماد اون آدم هم همین خصوصیت رو پیدا کرد، تصورش این بود که اگر به دنیا گرایش پیدا کنه اشباع میشه، ولی اشباع نشد، اشباع نشد، دائما به دنبالش بود. و فاجعه ای رو که بلعم با او را درست کرد در صف مؤمنین عرض کردم که منجر شد به اون فساد، و اون فساد باعث بیماری طاعون شد، و بیماری طاعون 20,000 نفر از بنی اسرائیل رو کم کرد که این آوازش گذشت. پس به چه ویرانگره آدم این مثل بلعم با اورا رو زده زمین. بلعم با اورا دانشمنده. یه شخصیت دیگری هم در قرآن بر اساس آیات قرآن نام میبرم، اون هم بر اساس هوای نفس خورد زمین. در سوره مبارکه 8 آیه 16 کمثل شیطان از غال للانسان کفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. میگن شأن نزول این آیه شریفه هم در احادیث ذکر شده که یک کسیست بر سیسای عابد. بر سیسا داستانش معروف است و مشهور است برای همه آیان. مقام مستجاب الدعوه بود، کارش هم همین بود، در غارش که عبادت میکرد مردم سراغش میرفتن، عرض حاجت میکردن، این براشون دعا میکرد و مشکل حل میشد. این آدم به اینجا رسیده، یه باقی از بنده و شما دعا میکنیم دعا مستجاب میشود انشاءالله، از 100 تا دعا ممکنه که 10 تاش مستجاب بشه اما 90 تاش نه. اما وقتی یه کسی به مقام مستجاب و دعوه میرسد هر دعا این که میکند مستجاب بشه، لذا محل و ملجع مراجعه مردم میشه. بر سیسا از همین آدم هست، بهش رجوع کردن، یکی از مراجعاتش یک خانواده متمول متشخص صاحب عنوان که مثلا یکی از نوامیسش رو توی خانواده مریض شده بود که سالت لاعلاج باید با دعا حل بشه، بردن در محل عبادتگاه این آدم، مشغول عبادت بود، برادرها گفتن خب ما این خانم رو میذاریم بر میگردیم چون داره عبادت میکنه، وسط عبادت هم که کاری رو انجام نمیده. رفتند و برگشتند و خب دیدن که از ناموسشو خبری نیست، ناموسی که مثلا فرض کنید باید 4 تا آدم همراهش بود تا بیارنش بعد نیست. از بسیسا سوال کردن که خب این خواهر ما گفت دعا کردم حالش خوب شد رفت. خب اینا خوشحال شدن گفتن امام علی زوردیم با پا خودش برگشت. بعد رفتن خانه دیدن نیست، به قبیله رجوع کردن دیدن نیست، جستجو کردن دیدن که خب بله بالاخره ما همیشه زیر ابر باقی نمیمانه، واقعیت لو میره. متوجه شدن چند تا گناه اتفاق افتاد. یک، اولا رابطه نامشروع. دو، قتل. سه، دروغ. ممکنه شما بگید که رابطه نامشروع خیلی بده، قتل خیلی بد داره، ولی دروغ کار چیزی نیستش. اما بین این سه تا گزینه اون آخری بدترین گناهه. چون پیغمبر فرمودن به این که مؤمن هرگز دروغ نمیگه، ولی ممکنه نامشروع عملی رو انجام بده، ممکنه، ولی هرگز دروغ نمیگه مؤمن. سه تا گناه ازش سر زد و بعد خب خلاصه کار به اینجا رسید که این آدم مستجاب و دعوه شیطان از راه به درش کرد. بردنش که دارش بزنه، چون خانمات متنفذی بودن. شیطان بهش گفت، بهش از قال شیطان و لل انسان، بهش گفت ببین من تو رو بودم بالا، عامل همه بدبختی ها من بودم، من گولت زدم، اما تو هوای نفس بیچارت کرد، تو هوای نفس بیچارت کرد که من توانستم سوارت بشم و کولی ازت بگیرم. گفت خب چیکار کنم؟ گفتش که یه سجده به ما بکن، خلاصه تو من نجاتت بدن. خب من نمیدونم، بالا نمیشه که. گفت با یه چشم به هم بزنی قبول میکنه. از قال الانسان اکفر، خدا که برات کاری نمی کنه، من تو رو آوردم اینجا، کافر شو به خدا. و چجوری؟ گفت سجده کن. گفت نمیتونم که سجده کنم. و یه چشمم به هم بزنی کفایت میکنه، کافر شد. ببین عجب بی وجدانیه. فلما کفر، این بدبخت بیچاره با چشم که سجده کرد، قال انی بری امنک، من این کفر تو رو به عهده نمی، نگی گردن من، خودت، من از تو بیزارم. گو چرا؟ و اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. شیطان گو من از خدا میترسم. برادرا از خدا باید ترسید، از خدا باید ترسید. جامعه ما بالا بری پایین بیا نماز توش خونده میشه، کم و بیش حجابی هم هست، اون چیزی که نیست ترس از خداست، این نیست. ما اصلا از خدا نمی ترسیم. ما خودمونو دارم میگم، من به دیگران کاری ندارم، ما خودمون رو میگیم اصلا از خدا نمیترسیم. هیچ آبدا. پس ببینید هوای نفسی که باعث شد شیطان سوار بشه بر یک انسان مستجاب و دعوه، این را هم از خط خارج کرد. پس هوای نفس معبود خطرناکیه، باید بشناسیمش، چون میتواند بنده و شما را هم از خط خارج کند اگر خارج نکرده باشد. سوال من این است که شما میشناسید هوای نفس رو؟ مکانیزم و فرایند رخنه هوای نفس در رفتار انسان‌ها رو میشناسید؟ نه. اما این چیزی بود که بله همه با اورا رو زد زمین، عالم، موحد، مبلغ دین، حسب و نسبش نواده پیغمبر، زدش زمین. پس باید ترسید از یه همچین معبود باطلی. پس باید شناختش. وجود ناظرین حضرت امیر علیه السلام بیان مبارکش این است که لا ترخص لنفس کفی متاوعت لهم و ایثار لذات دنیا. بابا به نفست اجازه پیروی از هوای نفس و برگزیدن لذتهای دنیا رو نده. یعنی از اول میگن چی؟ گفتی زرم مثالش چیه؟ گربه رو؟ میگه همونجا بکشش، اصلا اجازه نده این اتفاق بیفته، چون اگر این اتفاق افتاد دیگه تبعاتش دست تو نیست، بقیهش اصلا دست تو نیست. تو تنها کاری که میتونی بکنی نذاری نفس طرفدار و پیروی از معبودش به نام هوای نفس بکنه، نذاری هم چی کاری بکنه، که اگر این کار کرد فیف صدینک ولا یسلح، دینت خراب میشه و درست نمیشه، دیگه درست نمیشه. مگر بلعم درست شد؟ و تخسر نفسک ولا تربح، نفست زیان میبینه و دیگه سود نمیکنه. این از اون چیزاییست که اگر به جان آدم افتاد، اگر مریضی بخوایم تشبیهش بکنیم، بعضی موقع ها یک مریضایی رو میبرم پیش دکتر و دکتر میگه دیگه دست من کاری بر بله نمیاد. تا جایی که انسان تابع شیطانه ممکنه برای بازگشت امیدی باشد، اما اگر گرفتار شیادی و ویرانگری هوای نفس شدیم، کار به جایی میرسد که دیگه کاریش نمیشه کرد. مگه بر سیسا رو شد که موسی برش گردونه؟ موسی کریم الله نتوانست بر سیسا رو برگردونه. با خودش بگه آقا این سالها به من خدمت کرده، من برش گردونم. نه اینکه موسی غفلت کرد از برگرداندن، امکان برگرداندن نبود. پس برادرها با بد دشمنی سر و کار داریم، با بد معبودی سر و کار داریم، و متاسفانه اطلاعات جانبی ما از این مشکل با این مشکل ویرانگر صفره، در حد صفر. ما هیچی نمیدونیم. دیرو شب گفتم، حالا شاید گفتم، هوای نفس مثل این رادیو تورایی نیستش که مثلا برای که شوفاژا هستش روشنش بکنم میگه هواشو بگیرن، اون نیست، یه حقیقتیه ولی مبهم هم نیست، اما ما دنبالش نرفتیم. اگر خدای نکرده کسی اسیر شد، راه برای بازگشت نیست. امیر فرمود دین خراب میشه، دیگه درست نمیشه، ضرر میکنه، دیگه سود نمیکنه، چون تو سراشیبی قرار میگیری. تا لب پرتگاه جای خوبیه، اما وقتی پرت شدی دیگه کاریش نمیشه کرد. خب برای که بدانیم این دشمن ویرانگر، این معبود ویرانگر به چه شکلی در نهاد انسان کار میکنه، ما باید در دو مرحله انسان رو بشناسیم. یک، انسان مطلوب از نظر قرآن. دو، انسان موجود از نظر قرآن. خداوند علی اعلی چه چیزی را از انسان توقع دارد؟ این انسان مطلوبه، که اون شاعرم میگه آنم آرزوست. و خداوند علی اعلی چه انسانی را بالفعل الان دارد؟ که وقتی آیاتش بخونم میگه اگه این ماییم که خیلی مایه تأسفه که ما یه همچین چیزایی هستیم. برای رسیدن به این بحث یه مقدمه ای رو باید عرض کنم. این مقدمات یه قدری کلاسیکه، ولی خب من تلاش میکنم در سطح جلسه عمومی تنزلش بدم. ما انسان‌ها دارای دو نوع فعالیت هستیم. یکی از فعالیت‌ها اسمش فعالیت‌های التزازی است، فعالیت‌هایی که موجب لذت انسانه، و یک سری از فعالیت‌های انسان فعالیت‌های تدبیری است. پس حالا شد چند فعالیت؟ شما تمام کنش‌های زندگی تو از زمانی که خودت متوجه شدی تا زمانی که از دار دنیا بری بخوای تفکیک بکنی، یا التزازیست یا تدبیری، سوم ندارن. فعالیت التزازی به چه فعالیتی میگن؟ فعالیت‌های التزازی همون تلاش‌های ساده زندگی است که تحت تأثیر سه عنصر: غریزه، طبیعت و عادت انجام میشه و بسیار هم ساده است. انسان تا احساس گرسنگی میکند میره دنبال چی؟ غذا. این تلاشه. حتی حاضر است برای سیر شدن پول هم خرج کنه، یعنی بخشی از عمرش رو بیذاره یک کاری رو انجام بده، در ازای اون کار یک درآمدی داره، در ازای اون درآمد میده و یک غذایی رو تهیه میکنه. این یک حرکت التزازی است، ولی مبتنیه بر چی آقا؟ غریزه. انسان احساس تشنگی میکنه، برای رفع تشنگی چیکار میکنه آقا؟ آب میخوره. آب رو هم لیتری چقدر؟ بابتش پول میده. یه خودم ازش بهتر باشه میگه این آبا نیترات داره نمیشه خورد. من نمیدونم داره یا نداره، من نگید فلانی گفت. بریم آب معدنی بخوریم. آب معدنی خب مثلا اینقدر میشه میخوره. فعالیت های التزازی بشره. احساس جذب و دفع در خود اون عمله، میگه این به نفع من انجام میدم. از موجودات موذی میترسه، لذا ازش چیکار میکنه؟ اجتناب میکنه، سمپاشی میکنه، خونه رو یه جوری حصار میبنده. اونا که ویلا دارن مثلا در یه جوری که خرس بهشون حمله نکنه مثلا. چرا؟ چون این موجود موذیه. ضرر و منفعت در خود اون کار حس میشه و در واقع پیگیریش به واسطه اون قوایی است که خداوند علی اعلی در انسان گذاشته تحت تاثیر غریزه و چی آقا؟ طبیعت. این که تا اینجاش سخت نبود، اگه بود مراجعه کنه دوبار گوش بدید، من دوباره میگم. فعالیت های تدبیری اون فعالیت هایی هستن که نفس عملی جاذبه نداره. خود عملی که نگاه میکنه هیچ دافعی هم نداره، اما به واسطه استفاده از قوه عقل، تعقل و اندیشه انسان در انجام اون کار یک مصلحتی رو درک میکنه. میگه اگه من برم دکتر و مثلا فرض کنم MRI برم و مثلا فرض کنم جراح، این یه تعقل پشتشه، این میشه فعالیت چه؟ تدبیری. تعقل پشتشه، خودش هیچ جاذبه‌ای نداره، باید با اندیشه اون جاذبه رو درک کنه. فعالیت‌های تدبیری فعالیت‌هایی هستند که نفس عمل هیچ جاذبه و هیچ دافعی رو اولا نداره، اما به واسطه قوه تعقل انسان مصالحی را درک می‌کند یا انسان مفاسدی را درک می‌کند. مصالح جاذبه دارد، مفاسد چی دارن آقا؟ دافعه، لذا اون عمل رو انجام بده. این میشه فعالیت های تدبیری. انجام فعالیت های التزازی و فعالیت های تدبیری در انسان به واسطه چهار تا قوه است. قوه اول قوه شهویه، قوه دوم قوه غضبیه، قوه سوم قوه ناطقه، قوه چهارم قوه واهمه. آسان شد؟ انشاءالله. برای که خیلی اذیتتون نکنم همین جرهاش میکنم. انسانها ممکن است که وقتی به دنیا میان دست نداشته باشن، چشم نداشته باشن، اعضا و جوارحشون رو در طول زندگیشون چی آقا از دست بدن، ولی هیچ انسانی پیدا نمیکنه که این چهار قوه رو نداشته باشه. همه این چهار قوه رو دارن. درست شو؟ ماشه حقیقت انسان به این چهار قوه است. حتی اونهایی که ممکن است مثلا قوه عاقلشون به واسطه حالا تغییر کروموزوم ها متفاوت بشه، ممکنه نفس ناطقه رو نداشته باشن، ولی غریزه رو که دارن، که یعنی اون سه قوه دیگه رو دارن. این رو هم حالا راجبش صحبت میکنیم که آیا خدا نمیدهد یا اینکه شرایط دیگری است. پس انسان ها حرکت ها و فعالیت های التزازی و فعالیت های تدبیریشون واسه چهار قوه اتفاق میفته. این مقدمه بود. بریم سراغ انسان مطلوب. خدا چی مطلوبشه از انسان؟ و ببینیم ما اون هستیم یا نیستیم. من مقدمتا سوال میکنم هستیم یا نیستیم؟ میدونم شما با سیاق کلام من آشنایی بگید نیستیم. نمیدونم. حال چرا نیستیم؟ من همواره عرض کردم، مکرر عرض کردم برادران و خواهران محترم، یه قلم کاغذ همیشه همراهتون باشه. همیشه در اوقاتی که ذهنتون آزاده بنویسید، کنکاش بکنید کدوم یکی از شؤون زندگی شما بر اساس کدوم آیه قرآنه. مگر نه این است که خداوند علی اعلی فرموده ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، قرآن کتاب هدایته. مگر نفرموده؟ خب تو چرا وقت استخاره میکنی؟ چرا وقتی وقت میخوایی بری مسافرت بگیری بالا سر مسافر؟ چه جفایی به قرآنه؟ سال داره تموم میشه، دفتر محاسبات اقتصادیت هم بالا پایین کردی در آوردی، انشالله که سود کرده باشی. انشالله خدا به این مملکت انشالله برکت بده، ولی آقا تو هم سود کردی. سود شما و بنده در این است که اگر پارسال یه آیه در زندگی ما نقش داشته، امسال باید دو آیه نقش داشته باشه. پیدا کن آیه زندگی تو کدوم شأن زندگیت بر اساس کدوم آیه قرآنه. این بده. دنبال تفسیر قرآن میری و نه دنبال این که آقا این قرآن کجای زندگی منه. این خیلی بده. انسان مطلوب در قرآن در سوره مبارکه حدید آیه 25. ببین هستی یا نیستی؟ ببینیم هستیم یا نیستیم. خداوند علی اعلی در آیه شریف بیان مبارکش این هست: لقد ارسلنا رسولنا، به تحقیق ما فرستادیم پیامبرارمان را، یک بالبینات با دلایل روشن. دلایل روشن یعنی معجزه و یعنی دلیل عقلی. ما پیامبران اون رو با این دوتا دلیل فرستادیم، بالبینات. و انزلنا معهم الکتاب و با آنها منشور هدایت یعنی کتاب آسمانی فرستادیم. و المیزان و ملاک و معیار شناخته، یک ارزش ها از ضد ارزش ها، دو ظلمت از نور، سه هدایت از زلالت، چهار بر از فجور. ما قدرت تشخیص رو به شما دادیم، ارزش ها رو از ضد ارزش ها بشناسید. الهمها ها بعدش میگه فجورها و تقواها. ما شما رو مسلح کردیم به این خصائص. میزان سنجش حق از باطل رو بهشون دادیم که چه اتفاقی بود. لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به صورت خودجوش و نوادار شدن قائم به قسط بشون، قائم به قسط بشون. پس انسان مطلوب چه انسانیست؟ قیام کننده به قسط. قسط از نظر معنای قرآن کریم با عدالت فرق می کند. عدالت یعنی دادن حق هر کسی به خودش، ولی قسط یعنی رعایت اعتدال در همه چیز و همه امور. قسط امر درونی است، امر بیرونی نیست. عدالت بیرونیه، اما قسط درونیه. من از درون باید به اعتدال برسم. بنابراین وقتی بحث قسط قرآن مطرح می شود، یعنی اعتدال در اخلاق. و اصلا بحث از قسط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی و این گونه امور اصلا نیست. صرفا قائم به قسط یعنی چی؟ یعنی رسیدن به جایی که رعایت اعتدال بشود، بدور از هر گونه افراط و تفریط، بدور از هر گونه انحراف. این انسانی است که قرآن میخواهد. چجوری میشه به این انسان رسید؟ این بحث ماست. چجوری میشه انسان قیام به قسط بکند و نه وادار به قسط بشود؟ آقا جامعه از برایند رفتار انسانها ساخته میشود، غیر از اینه؟ بله. انسانی که به اعتدال نرسد، جامعه هیچگاه به اعتدال نمیرسد. این رو بدانید. عدالت در جامعه قیام به قسط میخواند. زمانی که وجود نازنین پیامبر از این و شأن اسلام از دار دنیا رفت، اگر اون کودتای لعنتی اتفاق نمیافتاد، حکومت و خلافت و امامت و رهبری به دست وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین قرار میگرفت و بعد از ایشان 11 فرزند معصومش، حکومت صالح بعد صالح، صادق بعد صادق اتفاق می افتاد، مردم قائم به قسط می شدند. و لعنت بر سقیفه، که نذاشت انسانها طعم زندگی خوش رو بچشن، نذاشتن برای 25 سال. همه ما رو محروم کردن. قیام به قسط شد. امیرالمومنین آمد. چون مردم قیام به قسط نکردن نمیپذیرن، سه تا جنگ براش درست کردن و آخرش به شهادت رسوندنش. چرا؟ چون حتی اصحاب پیغمبر هم نمیتوانن اون عدالت رو بپذیرن، نمیتونن. اون زنک یکی از دلایل مخالفتش با امیرالمومنین این بود که رو اون سه نفر به من 10,000 دینار میدادن، تو برگشتی به من میگه 7 دینار. رو برچه باید به تو بیشتر بدن؟ مگه بقیه زنها پیغمبر بیشتر از تو میگیرن؟ اون نه. تو برای چی باید اقام بگیری؟ و حال به حسابت برسم. جنگ جمل رو انداخت. چون به اعتدال نرسیده، نمیتونه عدالت علی رو قبول کنه. عزیزم، نور چشمم، اگر به اعتدال نرسی، اعتدال نرسی، به عدالت مهدوی هم اعتقاد نخواهی داشت. قدار کش علیه امام زمان خواهیم شد اگر به این اعتدال برسیم. قیام به قسط انسان مطلوب. چجوری قیام به قسط بکنیم و چجوری به این قسط برسیم؟ یکی دو شب راجبش صحبت بکنیم. اون قوای چارگانهی که براتون گفتم باید یه تغییراتی درش ایجاد بشه، یک تعریفاتی براش بشه، کارکردش معلوم بشه، تا بعد معلوم بشه که دنیا دست کیه.